دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامی آقای سعید بهبهانی. کتاب درس‌های تاریخ ویلدورانت‌ها یعنی خانم آریل ویلدورانت و ویلدورانت، آریل دورانت و ویلدورانت در 1968 تألیف شده و چون تیتر صحبت نژاد و تاریخه، خواستم راجع به نژاد یک توضیح کوتاهی، شاید هم تکراری باشه، بدم. آزمایش، یعنی تمام صحبت تا قبل از سال 2000 راجع به نژاد قابل بخششه. چرا؟ برای اینکه نمیدونستن داستان چیه و به خصوص قبل از 1953 کاملا قابل بخششه. چرا؟ برای اینکه اصلا اون کلیدی که ما بایستی نژاد رو با اون توضیح بدیم پیدا نشده بود. اون چیه؟ دی ان آ یا آدی ان، اسید دزوکسی ریبونوکلئیک، که در انگلستان در تزی که به کسی گذروند گفتش که شاید راز نژاد انسان در این اسید دزوکسی نوکلئیک خفته باشه، که طول کشید، یعنی هیتلر مرده بود، نژاد پرستی که 46 مرده، 53 زمان محمد مصدق در لندن پیدا شد. و آزمایش ژنتیکی انسان که اول در آلمان، همون روز امریکا اعلان کرد ما اینو پیدا کردیم، فرانسه هم یه هفته بعد گفت ما روی 2000 نمونه انسان از جنگل‌های امریکای جنوبی، آفریقا، آسیا و استرالیا تا کشورهای متمدن بررسی کردیم، انسان یک گونه یا اسپسه، نژاد نیست اصلا. در نتیجه سفید و سیاه و زرد و سرخ فنوتیپ هستند نه ژنوتیپ، یعنی در نتیجه تابش آفتاب به وجود اومدن و زیست و تغذیه و تحولات ژنتیک. در داخل نژاد سفید، داخل گیوم نژاد بگم، گروه اسپس انسان‌های سفید رنگ، زبان‌های مختلف وجود داره، هم هندو اروپایی زبان‌ها هستن، هم ترک زبان‌ها هستن، هم سامی زبان ها. در داخل نژاد زرد هم هندو اروپایی زبان ها هستن، از جمله در تاجیکستان، چین و چاد، خود تاجیکستان و هزارهای افغانستان فارس زبان هم. و هم ترک زبان ها وجود دارن مثل قرقیز ها. و در مورد سفید ها هم که گفتم، هم در ایران و ترکیه ترکای سفید وجود دارن، هم در ایران فارس زبانان سفید، در اروپا هم همینطور، و هم عرب ها و یهودی ها، به خصوص یهودی های اشکنازی که از تبار ترکان خزر برخواستن، چشمان آبی، ریش های قرمز و صورت آفتاب ندید. اکثر یهودی های دنیا هم از تبار خزری هستن به قول آرتور کسلر. بنابراین مقوله نژاد که اینجا هم به این صراحت ویلدورانت نمیتونست رد کنه، چون 1968 کتاب رو نوشته، اون موقع هنوز کشف نشده بود، سال 2000 کد ژنتیکی انسان رو باز کردن. ولی در بین همه نژادها، زبانها، رنگها، انسانهای شریف و قابل احترام و خادم بشریت و انسانهای شرور و خودخواه و ضد بشری وجود داشته، دارند و خواهند داشت. بنابراین فضیلت و رذیلت همواره فردی است، نه تباری و زبانی است و نه دینی و عقیدتی. میرسیم به تاریخ و نژاد. اینجا ویلدوراند از چهار شخصیت تاریخی که نقوله نژاد رو، یکی فرانسوی معروف گوبینو، کنت گوبینو، یکی انگلیسی و آلمانی که این هم اصلش انگلیسیه، و یکی هم در نازی ها زیست ولی از اون به اصطلاح کشورهای بالکانه اوریژینش، و آخریش هم امریکایی. اونها رو عقایدشون رو راجع به تاریخ و نژاد شرح میکنه و نقد میکنه. کتاب آغاز میکنم. تاریخ و نژاد، حدود 2000 میلیون، یعنی 2 میلیارد، اون موقعی که 1968 دیگه تاریخ، حدود 2000 میلیون یعنی 2 میلیارد تن غیر سفید پوست، من اضافه میکنم یعنی زرد پوست و سیاه پوست و سرخ پوست، و در حدود 900 میلیون تن سفید پوست بر کره زمین زندگی میکنه. با این حال یعنی تقریبا 3 میلیارد میشد اون موقع. با این حال وقتی کونت جوزف آرتور دو گوبینو، چون اشرف‌زاده بود، دو داشت، در رساله نابرابری نژادها، اسم کتابش رساله در نابرابری نژادهای انسان، که بین 1853 و 1855 نوشته، کونت گوبینو به ایران هم اومده، 3 سال در میان ایرانیان هم یک کتابش. بله. با این حال وقتی کونت جوزف آرتور دو گوبینو در رساله در نابرابری نژادهای انسان 1853-1855 اعلان کرد که نوع انسان از نژادهای مشخصی تشکیل شده است که مانند افراد آن در ساختمان بدنی، توانایی ذهنی و چگونگی خلق و خو ذاتاً با یکدیگر متفاوته، و از میان نژادهای انسان نژاد آریا بر دیگران برتری طبیعی دارد. داره نقل قول کنت گوبینو رو میکنه. بسیاری از رنگ باختگان شادی کردند. این با طنز نوشته ویلدوراند ها. میگه وقتی که کونت گوبینو اعلان کرد که از میان نژادهای انسان نژاد آریا بر دیگر نژادها برتری طبیعی دارد، بسیاری از رنگ باختگان یعنی سفید پوستان شادی کردند. نقل قول میکنه هر چیز بزرگ و شریف و ثمربخش از آثار انسان بر این سیاره خاکی، اعم از اینکه در زمینه علم باشد یا هنر یا تمدن، از یک نقطه شروع نشأت گرفته و حاصل رشد یک جرثومه است، چند نقطه، و آن تنها به یک خانواده، منظور نژاد، تعلق دارد. خانواده‌ای که شاخه های مختلف آن در همه کشورهای متمدن جهان فرمان راندند. چند نقطه باز. تاریخ نشان می‌دهد که تمدن ها همه از نژاد سفید برخواستند. زرد هم چینه، فراموش کرده سرخ پوست هم است، و هیچ تمدنی، مصر هم اونها برخواسته از جنوب نیل اومدن به مصر، فرعون اولین بار که تأسیس کردن. اینا رو هم من اضافه کردم. تاریخ نشان میدهد که تمدن‌ها همه از نژاد سفید برخواستند و هیچ تمدنی بی پشتوانه نژاد سفید نمیتواند پایدار باشد. تاریخ همچنین نشان میدهد که یک جامعه تا وقتی همچنان بزرگ و باشکوه باقی بر جای میماند که خون اصیل پدید آورندگانش را حفظ کند و آن را نیالاید، یعنی با دیگران ازدواج نکند. همون خاک و خون پانیرانیستا. یه توضیح کوتاهی اینجا بدم. اینجا مخصوصا خلط میکنه، چون با نژاد آریایی شروع میکنه، تمدن رو نژاد آریایی شروع نکرده. سومری ها هستن در ایران، دومین تمدن که از اولین تمدن برخواسته. ایلامی ها هستن، اینها زبانشون مثل کاسی ها، لولوبی ها، مانا ها، به قول رومن گریشمن در ایران از آغاز تا اسلام زنده یاد موئین ترجمه کرده، از یک تبار و نژادند به قول او. نژاد اونم برای ایشون هم قابل عفوه و زبانشون ترکی مثل اون التصاقی یا پیوندی، فنلاندی و مجاری و ترکی و مغولی و منچوری و کره‌ای، اینها یک گروه زبانی هست. اون زبان هم اگلوتی نیتیو لانگ بودن. سومر گهواره تمدن، همین ویلدرانگ نوشته. مشرق زمین گهواره تمدن، سومر جلد اولش. گوبینو میگفت که مزایای محیط نمیتواند دلیل موجهی بر پیدایش تمدن باشد، زیرا محیطی با همان گونه شرایط، مثلا رودهای حاصل خیز کننده خاک که تمدنهای مصر و خاور نزدیک را در دامن خود پرورد، نتوانست در میان هندی شمردگان آمریکای شمالی تمدنی پدید آورد. مایا و انکا و استکی من اضافه کردم. بله، هرچند ادامه سخن گفتم، هرچند که اینان نیز بر خاکهای بارخیز و کنار نهرهای پرآب میزیستند، نهادهای اجتماعی نیز سازنده دومی که در هفته های گذشته من کتاب ویت فوگل رو که تمام تمدن‌ها در آغاز در کنار رودخانه به وجود اومدن، یک مارکسیزان آمریکایی است در 1931 نوشته، کتاب بسیار ضخیمی هم است، به اون اشاره کردم. دومین سخن گوبینو رو نقل کنه. نهادهای اجتماعی نیز سازنده تمدن نیستند، زیرا تمدن در نهادهای گوناگون و حتی متباین پدید آمده است، چنانچه در مصر با حکومت پادشاهی و در یونان با حکومت دموکراسی پدید آمد. پیدایش و رونق و انحطاط و زوال یک تمدن به خصایل ذاتی نژاد بستگی دارد. سخن گوبینو دیگه. اگر ملتی، این سومین بخششی، از ذات یا تبار یا نژاد خود دور بیفته و یا به عبارت دیگر تباه شود، تمدنش تباه می شود. ایشون هم بعد از ابن خلدون این امپراتوری های صحرانوردان و در کنار اون امپراتوری دولت های کنار رودخانه در نتیجه ازدواج، اون عصبیت قومیشون تحلیل میره، اون عصبیت قومی نژاد نیست. برها اشاره به اون هست. بله، اگر ملتی از ذات و تبار و نژاد خود دور بیفتد و یا به عبارت دیگر تباه شود، تمدنش تباه می شود. ملت ها تنها در نتیجه آمیختگی هایی که در خونشان پدید می آید تباه می شوند. باز از گوبین نوع به این خاطر هیتلر هم خون رو اندازه می گرفتن دیگه، در حالی که خون همه انسان ها اغلب 4 تا آب و سه هست، اوه ببخشید، آ او گیرنده بین المللی، دهنده بین المللی و آب و ب. این آمیختگی نیز معمولا حاصل ازدواج میان افراد نژاد نیرومند غالب و نژاد مغلوب است. تفوق سفید پوستان کشورهای ایالات متحده و کانادا که با هندی شمردگان در نیامیختن، یعنی سرخ پوستان منظور، بر سفید پوستان آمریکای لاتین که در آمیختن از همین جاست. ایشون نمیبینه که انقلاب صنعتی اتفاق افتاده در انگلستان و به آمریکا منتقل شد. فقط کسانی که خود حاصل چنین آمیزش منحط هستند برابری از برابری نژاد سخن میگویند. برابری انسانی در مقابل قانون صحبت میکنیم. هیچ انسانی از هیچ نظر با هیچ انسان دیگه برابر نیست، طبیعیه. بله، دوباره میخونم. فقط کسانی که خود حاصل چنین آمیزشی منحط هستند از برابری نژادی سخن میگویند، یا میپندارند که مردمان همه با هم برادرند. باز ببینم، اشخاص و اقوام نیرومند همه بر برتری‌های نژادی خود وقوف دارند و به سائقه غریزه از ازدواج در خارج از گروه نژادی خود بیزارند. این اولی بود که گوبینو رو نقل کرد. خلاصه، دو، در 1899 هاستون استوارت چمبرلن، نویسنده انگلیسی الاصل و متوطن در آلمان، آلمان رو وطن اختیار کرده بود، شیفته آلمان شده بود، کتاب مبانی قرن 19 را منتشر کرد. وی نژاد خلاقه را از آریایی ها به توتون ها، آلمان های اصلی به اصطلاح، بله، توتون ها یکی از اقوام معروف جرمنی هستند که به اتفاق قوم دیگری در فاصله سالهای 109 تا 105 تا 109 پیش از میلاد 3 بار لشکریان روم را در هم شکستند. گاهی توسعن همه اقوام جرمن را توتون ها یا اقوام توتونی میخوانند. یه جور به قول معروف چیز کردنه دیگه، قاطی کردن، تأمین. بله، بنابراین منتشر کرد وی نژاد خلاقه را از آریایی ها به توتون ها محدود کرد و گفت تاریخ واقعی از لحظه ای شروع می شود که نژاد جرمن با دستی نیرومند بر میراث دنیای باستان، منظورش رومه، چنگ زد. چمبرلین در سیمای همون هاستون استوار چمبرلینه دیگه اسمش، چمبرلین در سیمای دانته خصایص نژاد جرمنی می دید. من میپنداشت هر ایدئولوژی هوشمندترین انسانها را به بلاهت میکشید و میپنداشت که از رساله پولس رسول به غلطایان نوایی که به گوش میرسد بیشبه جرمنیست. یعنی پولس رسول هم جرمنیه. در مورد مسیح گرچه یقین نداشت که او نیز جرمنی بوده باشد، اما مطمئن بود که، یعنی از طرف پدر منظورها، مریم از رومی ها، اما مطمئن بود که هر کسی که مسیح را از یهودیان بپندارد یا نادان است یا غرض‌ورز. آلمان ها نیز بیش از این، بیش از آن مبا، اینجا با طنز می نویسه میلدوران، آلمان ها سکوت کردن در مقابل این مزخرفات این انگلیسی. آلمان ها نیز بیش از آن مبادی آداب بودند که خلاف قول این میهمانشان سخنی بگویند. ترای چکه و برن هاردی گفتند که جرمن ها در میان ملل جدید از همه بزرگترند. واگنر این نظر را به زبان موسیقی بیان کرد. آلفرد روزنبرگ اینم سومیه که ادامه چمبرلن، منتها اصلش آلمانی نیست، تئوریسین نازی. آلفرد روزنبرگ برای سرزمین آلمان و خون جرمنی حماسه الهام بخش افسانه قرن بیستم را نوشت و آدولف هیتلر بر همین اساس آلمان ها را چنان برانگیخت که قومی را قتل عام کردند. اشاره به کولی ها و یهودیان، به خصوص کولی ها نسلشون را انداخته و فتح اروپا را بر ذمه گرفت. قومی را برانگیز که قوم، بله، آلمان ها را چنان برانگیخت که قومی را قتل عام کردند و فتح اروپا را بر ذمه گرفتند. سوم، بعد یعنی چهارمی، در واقع اگر آلفرد روزنبرگ هم حساب بکنیم، وگرنه سوم میشه. نویسنده آمریکایی به نام مدیسن گراند در کتابش به نام انحطاط نژاد بزرگ در 1916 نوشت توفیق های تمدن را به شاخه ای از آریایی ها. احتمالا این کتاب تجدید چاپ شده و ویلدوران مثلا در 1920 و اینا یه دستی هم توش به کار برده، چون یه تاریخی بعدن ذکر میشه که 1917ه، این نمیتونه در اون کتاب باشه مگه تجدید نظر کرده باشه. در هر حال این خطاییست که در ویلدوران متوجه نشد. در کتابی به نام انحطاط نژاد بزرگ 1916 توفیق‌های تمدن را به شاخه‌ای از آریایی ها که آن را نوردیک میخواند محدود میکند. همچنان که اون به توتون ها نسبت میده در آلمان، ایشون هم میخواد به انگلستان و آمریکا نسبت بده. اتنوسانتریزم اسمش این، یعنی خود مرکز بینی. و نوردیک ها عبارتند از اسکاندیناوی ها، سکوت ها که همون سکاها هستن، من آخر این میخونم، جرمن های بالتیک، انگلیسی ها و آمریکاییان آنگلو ساکسون، همگی قبیله از نوردیک ها هست. سکوت ها بر طبق مآخذ یونانی و آسوری مردمی آسیایی و اینها رو مترجم نوشته و ایرانی نژاد بودن. اینجا میلدوران داره نژاد رد میکنه، ایشون حالا به ایرانی هم نژاد باید شد از سفید، که از آریایی و سفید به ایرانی هم نژاد باید شد. بر طبق مآخذ یونانی و آسوری مردم آسیایی و ایرانی نژاد بودن که بین سالهای 750 تا 700 پیش از میلاد به ناحیه در جنوب روسیه هجوم بردند و در آنجا ساکن شدند. این ناحیه از آنان نام میگیرد و سکوتیا خوانده میشود. سکوتها در واقع شعبه ای از قوم بزرگتری هستند که ما آنها را سکاها مینامیم. ظاهرا سکاها دو شاخند، هم هندو اروپایی دارند هم ترک دارند. دعوا هم بین این دو گروه درگیره که این میگه مال منه، اون میگه مال من. بله. متاسفانه نوشته ای باقی نمونده. به روایاتی آریایی ها را سکا تلقی میکنه که سانسکریت رو به وجود آوردن، اون دیگه با سندی نداره. ولی احتمال هست سگستان ایران همون سکا باشه. سگ دیگه، گرگان گرد، شیروان یا شیراز شیر، توتمه، اصفهان اسب. بنا به گفته گرانت، یعنی همون آمریکایی نژاد پرست، سکاها یا سکوتها در هند هجوم بردن و زبان سانسکریت را که زبان هندوروپایی است، اولین زبان هندوروپایی که به اصطلاح مفصل ازش متن مونده، پدید آوردن. البته قبل از اون هیتی ها در ترکیه امروز 1600 سال قبل از سانسکریت نوشتن به زبان هندوروپایی، به ایندرا، میترا و وارنا هم قسم خوردن. به این دلیل که اینا بعدن خدایان هندی هم پیدا میکنیم، زنده یاد دکتر خانلری فکر میکنه مهاجرت از ترکیه کردن به هند. در حال و زبان سانسکریت را که زبان هندوروپایی پدید آوردن و نظام طبقاتی منظور کاستی را بنیاد نهادن تا از زوال خود در نتیجه ازدواج با بومیان تیره رنگ جلوگیری کرده باشند. منظور دراویدی های هندن که تمدن قبل از اومدن آریایی ها تمدن های بسیار مشهشه وجود داشت. حتی شهرشون اگو وجود داشت، فاضلاب وجود داشته، موهنجو‌دارو الاخر. بعد نقل قول میکنه باز از همون مدیسن گراند، کیمریان از قفقاز به ایران سرازیر شدن، فروگیایی ها به آسیای صغیر، آخاریایی ها و دوری ها به یونان و کرد، و اومبریایی ها به و اسکان ها به ایتالیا هجوم بردن، نوردیک ها به هر جا که رفتند حادثه آفرین و جنگاور و منضبط بودند. اقوام مدیترانه‌ای سست و بی‌ثبات و راحت طلب جنوب را به بردگی گرفتند. با افتخار می نویسه اون امریکایی. بله. و با اقوام نسبتاً آرام و بردبار آلپی در آمیختند. حالا نشون میده که چجوری این نژاد والا به انحطاط کشیده میشه. انحطاط نژاد بزرگه دیگه اسم کتاب. و آتنیان عصر اعتلاء پرکلس و رومیان دوره جمهوری را پدید آوردن. دوری ها که قوم اسپارت را پدید آوردن دیرتر از همه با بومیان در آمیختن و قشر نظامی و حاکم بر گلوت های مدیترانه ای شدن. آمیزش نوردیک ها در آتیک موجب سستی و نرمش آنها بله شد و همین در جنگ که پولونزی به شکست آنان از اسپارتیان و سرانجام انقیاد یونان از نوردیک های خالص‌تر به مقدونیه و روم جمهوری منجر شد، که اسکندر اومد روم رو منقرض کرد که ایشون نوردیک خالص می‌دیده. در هجوم های نوردیکی دیگر از اسکاندیناوی و شمال آلمان، گوت ها، واندال ها بر امپراتوری روم فائق آمدند، انگل ها و ساکسون ها بر انگلستان غلبه کردند و نام به آن نام تازه دادند، انگلو ساکسون دیگه انگلستان، و فرانک ها که شاخه از جرمن ها هستند بر گل یعنی فرانسه مسلط شدند و نام خود را بر آن نهادند، فرانسه میگه. باز مدتی بعد نورمان های نوردیک بر فرانسه و انگلستان و سیسیل حاکم شدند، لومباردی های نوردیکی از پس ریش های بلندشان به ایتالیا در آمدند و با ساکنان آن در آمیختند و به کالبد شهرهای میلان و فلورانس جانی تازه و در خور رنسانس دمیدند. وارانگیان نوردیکی روسیه را گرفتند و تا سال 1917 بر آن حکومت کردند، یعنی تا انقلاب اکتبر. انگلسیان نوردیک یکی آمریکا و استرالیا را مستعمره کردند، در هند مسلط شدند که اصل این هند اروپاییان بخششون هند و ایرانی، هند اروپایی میگن دیگه، شدن و در هر یک از بندرهای بزرگ آسیا از خود قراولانی گماشتن. در زمان ما یعنی 1916 که گرانت نوشته داخل پرانتز، به قراری که گرانت با تأسفی بسیار میگوید، این نژاد نوردیکی منزلت خداوندگاری خود را اندک اندک از کف می دهد. بله، در سال 1789 داره نقدش می کنه ویلدورانت ها خودشون. در سال 1789 جای پایش در فرانسه سست شد، یعنی انقلاب کبیر فرانسه، همانطور که کامی دومولن در قهوه خانه خطاب به شنوندگانش گفت، انقلاب فرانسه طغیان گلهای بومی یعنی اقوام آلپی علیه فرانک های توتونی بود که در عهد کلاویوس و شارلماین اون توتن های فرانکی بر اونها یعنی بر بومیان آلپی یا گلها مسلط شده بودند. جنگ های بازنخت، جنگ های صلیبی، جنگ های 30 ساله، جنگ های ناپلئونی و جنگ جهانی اول رمق نوردیک ها را گرفت. ادامه سخن همون طرف و آنان را ناتوانتر از آن کرد که ادامه نقد سخن همون گرانته از طرف ویلدورانت ها، جنگ های صلیبی، جنگ های 30 ساله، جنگ های ناپلئونی و جنگ جهانی اول رمق نوردیک ها را گرفت و آنان را ناتوانتر از آن کرد که بتوانند در برابر ضریب موالید اقوام مدیترانه‌ای و آلپی در اروپا و آمریکا تاب بیاورند. گرانت پیشبینی می کند که در سال 2000 نوردیک ها از سریر قدرت به زیر افکنده شوند، نشدند، و با سقوط آنها تمدن غرب در بربریت تازه‌ای که در درون و برون بیرون نزج خواهد گرفت محو و نابود می شود. وی عاقلانه قبول کرده است که نژاد مدیترانه‌ای، یعنی اونهایی که هندوروپایی نیستن، قبلا بودن اینجا، در حالی که از لحاظ بنیه بدنی هم از نوردیک ها و هم از آلپی ها پستر هستن، از نظر پیشرفت های معنوی و هنری از آن دو مقامی والاتر داشتن و شکوفایی عهد کلاسیک یونان و روم را به همین نقطه مربوط می دانند. اینجا انصاف از خودش نشون می ده. گرچه می گوید بسا که این نیز تا حدی ناشی از ازدواج های آنها با نوردیک ها بوده است. در این گفتم ایدئولوژی به بلاحت می کشه انسان ها. در این نظریه نژادی از اینجا نقد کامل شروع می شه. نقاط ضعفی آشکار است. اگر از یک محقق چینی بپرسیم به ما خواهند گفت که چینیان پردوام ترین تمدن را در طول تاریخ بنیاد گذاشتند، خطشون هم عوض نشد و تا از 2000 سال پیش از میلاد، یعنی 4000 سال پیش تا زمان ما، سیاستمداران، مخترعان، هنرمندان، شاعران، دانشمندان، فیلسوفان و اولیای روحانی عالی‌قدری پروراندند. یه نقطه رو به اضافه کنم، یه کتابی هست که فرانسه هم ترجمه شده، انتقال علوم چینی به اروپا، میگه یک نقطه ناقص مونده اونجا، میگه تمدن اروپا مدیون چینه. چرا؟ توپ رو آورد که سرمایه‌داری تونست بورژوازی به فئودالیسم غلبه کنه، از چین باروتو چینی ها کشته، چاپ اومد گوتنبرگ که تونست انحصار کلیسا رو به هم بزنه و این مدرسه ها به وجود بیاد و تمدن شکفته بشه. و عرض خیلی قطب نما را کشف کردن که دریانوردی و استعمار، کشف آمریکا و برتری تمدن غرب رو مسجل کرد. یه چیز یادش رفته اون کتاب، اون چیه؟ انتقال علم جبر از طریق اسپانیا و حساب عربی که این در فرانسه هم هنوز شیف عقب میگن، همون 0 تا 9 هندی که عرب گرفت، ساده ترش کرد، داد به اروپا. اگر این نمی اومد، رنسانس علمی اتفاق نمی افتاد و نیوتن نمیتونست جبر رو بکشه به جبرانالیز با لایبنیتس و این تمدن مدرن سرمایه‌داری صنعتی به وجود بیاد که ما بدونیم چگونگی پدیده ها رو محاسبه ریاضی کنیم، یعنی به اصطلاح ریاضی کردن تجربیات بشر. این بدون جبرانالیز غیر ممکنه. اینو خواستم راجع به تمدن چین، اون سه بخش به درستی آورده، ولی خب اون هم نقطه اضافی. محقق این چینی این جوابو میده به اینا، محقق مکزیکی احیانا به ساختمان های ستور که پا بر جا مانده از فرهنگ های مایا، استک و اینکا در آمریکای پیش از کریستوف کلمب اشاره خواهد کرد. مایا در استعمال عام به همه مردمی میگویند که بومی آمریکای مرکزی هستند و به زبان مایایی تکلم میکنند و در معنای خاص به مردم بومی شبه جزیره بوکاتان، شامل قسمت‌هایی از مکزیک، گواتمالا و هندوراس انگلیس اطلاق میشود. استک ها نام قوم دیگری است که در قرن 12 میلادی از شمال به مکزیک آمده و در آنجا بومی شدند و به تدریج تمدن تازه آفریدند. اینکاها در آمریکای جنوبی هستند که مبنای عددشون 20 بوده، 0 را هم کشف کرده بودند اونها در حدود 36 میلادی اونجا. نام قوم دیگری که به خاطر اینکه 20 تا انگشت داریم دیگه، مبنای عدد 20 بوده، مال شاهان و تقویم شمسی دقیق هم داشتن، 365 روز. نام قوم دیگری است که بومی ناحیه کمابیش مطابق کشور امروزی پرو بوده. این قوم در آغاز قرن 12 بر قبایل مجاور خود مسلط شد و امپراتوری وسیعی بنیان گذاشت که اکوادور تا شمال شیلی را در بر می‌گرفت. در ضمن و محقق هندو نیست در ضمن اینکه نفوذ آریایی ها را در 16 قرن پیش از میلاد به شمال هند تصدیق میکنند، خاطر نشان خواهد ساخت که اقوام سیاه چرده دراویدی جنوب هند نیز به نوبه خود شاعران و معماران بزرگ پروراندند و معابد مدرس و مادورا و تریچا پالی در اداد و گیراترین بناهای روی زمین هستند. همون دراویدی های هند بنا گذاشتن. از آنها حیرت انگیزتر معبد پرجدار آنگ کوروات از آن خمرهای سرخ است. تاریخ میان رنگ ها نتیجه گیری میکنه. خمرهای سرخ رو میخونم و بعد که جنایات بزرگی به نام بعدن در اونجا هرچی باسواد بود داشتن به نام کمونیسم میکشتن. بله. خیوسانپان و غیره. خمرهای سرخ قومی از کامبوجی های قدیم بودن که در قرن ششم در هندوچین امروز امپراتوری موزمی به وجود آوردن. امپراتوری خمر در قرن نهم و دهم میلادی در اوج قدرت خود بود. این امپراتوری معبد بزرگ و رفیعی به نام آنگکوروات بر جای مانده است، بی نظیر است، که به عنوان یکی از شاهکارهای معماری آن را با تاج محل قابل قیاس می داند. نتیجه گیری میکنه تاریخ میان رنگ ها فرق نمی گذارد و می تواند در هر محیط مساعدی توسط هر رنگ مردمی تمدن پدید آورد. نظریه نژادی را اگر حتی به سفید پوستان آریایی محدود کنیم، باز من آریایی رو اضافه کردم، باز با مشکلات مواجه خواهیم بود. سامی منظور اینه، چون توضیح بعدی اینو میرسونه. سامی های تمدن های من اضافه میکنم، اکد و بابل و آسور. بابل و آسور از اکد ناشی شدن و سوریه و فلسطین و فینیقیه و کارتاژ و اسلام را پدید آوردن. یهودیان کتاب مقدس و مسیحیت را به اروپا دادن و در قرآن محمد سهم بزرگی دارن. بیشترین اسم مال موساست. من اضافه کردم مسلمانان میتوانن فهرستی بالا بلند از اسامی فرمانروایان و هنرمندان و شاعران و دانشمندان و فیلسوفان خود را بیاورن. اینان بر بخش وسیعی از جهان از اسپانیا تا کاشغر چین، بله تا جهان سفید پوستان، از آسیای مرکزی من اضافه کردم و بغداد تا قرطبه مسلط شدند. در همان حال که اروپای غربی به زحمت خود را از قرون تاریخ بیرون میکشید، هیته فرمانروای خود را به فرهنگی شکوهمند میاراستند. از سامی ها را از منهای 565 میگیره، در واقع 2400 باید بگیره از سرگون اکدی تا 1095 میلادی گرفته. 1055 بگیره تصرف طغرل بغداد و پایان قدرت خلافت عباسی. به هر حال نمیدونم چرا 565 تا 1095 گذاشته، من حدس من بود. فرهنگ با توجه به اشارات خودش، فرهنگ های باستانی مصر و یونان و روم بیشتر زاییده موقعیت جغرافیایی و توسعه اقتصادی و سیاسی بودند تا حاصل خصوصیات نژادی، و بخش بزرگی از تمدن آنها منشأ شرقی داشتند. یونان هنر و آداب خود را از آسیای صغیر و کرد و فینقیه که سامیه لبنان امروز و مصر گرفته است. در هزاره دوم پیش از میلاد فرهنگ یونان فرهنگ میسینی بود که جزءاً از کرد و آن به نوبه خود از آسیای صغیر اقتباس شده بود. وقتی دوریها یه نوردیکی در حوالی سال 1100 پیش از میلاد از طریق بالکان به اراضی یونان در آمدن، قسمت اعظم تمدن متأخر یونان را نابود کردند و چند قرن طول کشید تا تمدن تاریخی یونان در اسپارت، لوکوروکوس، ملیتیه تالس که هخامنشی گرفتن، همون تالس که اول خسوف خورشید رو پیش بینی کرده، بله، در ترکیه امروز الان، افسس، هراکلیتوس، لسبوس سافو و آتن سولون، قانونگذار بزرگ روم، یونان، ببخشید، آه سولون دیگه نجاتش داد، قانونگذار معروف و مؤسس دموکراسی آتن در قرن ششم پیش از میلاد که کوروش میخواست بکشه، گفت آه سولون کروزوسو، گفت چیه؟ گفت هیچی. به من گفت آخرش رو نگاه کن، الان میبینم که شهرت من باعث شده تو اومدی من اسیر کردی، و بخشیدش تا آخرم مشاور خودش کرد کوروش. بله، از قرن ششم پیش از میلاد به بعد یونانیان تدریجا فرهنگ خود را در سواحل مدیترانه در شهرهای دوراخ، سو، تارانت، کروتونا، رد چوکالا، بریا، سیراکوس، ناپل، نیس، موناکو، مارسی و ماگالا گسترش دادن. از شهرهای یونانی ایتالیای جنوبی و از فرهنگ به احتمال آسیایی آتروریا تمدن روم باستان منشأ گرفت. همون طور از ترویا میاد دیگه، به اصطلاح حال معلوم شده که خط لاتین از اتروسکایی که از اونجا مهاجرت کردن گرفته شده، از راست به چپ میگه نوشتن، هندوروپایی هم نبوده زبانشون، همون خط لاتین رو کشف کردن، رومی ها برعکسش کردن، اون خط مال رومی ها نیست. الان اسناد زیادی به دست اومده، منم دارم از سال 2010. از روم تمدن اروپای غربی به وجود اومد و از اروپای غربی تمدن آمریکای شمالی و جنوبی برخاست. در قرن سوم پس از میلاد و در طی قرون بعد اقوام گوناگون سلتی، توتونی و آسیایی ایتالیا را در نوردیدند و تمدن های کهن را نابود کردند. جنوب پدید آورنده تمدن هاست، شمال بر آنها غلبه می کند، ویرانشان می سازد، از آنها اقتباس می کند و آنها را بعداً می گستراند. این نیز خلاصه ای از تاریخ است. جمع‌بندی کرد ویلدوران در واقع. اهتمام در ایجاد ارتباط میان تمدن و نژاد با اندازه‌گیری نسبت مغز به چهره نازی ها انجام می دادن. یا وزن بدن نیز پرتوی بر این مشکل نیفکنده است. اگر سیاهان آفریقا تمدنی بزرگ پدید نیاوردن، این احتمالاً از آن روز که در شرایط اقلیمی و جغرافیایی آنان را عاطل کرده است. همه چی دسترسشون بود، نیاز نداشتن. بله، آیا نژادی از نژادهای سفید در محیط آنچنان بهتر از سیاهان می بود؟ توجه کنیم که از میان سیاهان آمریکا در خلال 100 سال اخیر با وجود این صدها مانع اجتماعی، چه تعدادشون در مشاغل مختلف و هنر و ادبیات به مقامات بلند رسیدن. نقش نژاد در تاریخ نقشی بیشتر ابتدایی است تا خلاق. اون مرحله آغازی منظور. اقوام گوناگون که در ادوار مختلف در هر یک از سوی به سرزمینی می آیند، سنن و آداب و خونشان به هم می آمیزد و هر بار این چنان نست که گویی دو برگه مملو و از جن هستند که از طریق زاد و ولد در یکدیگر قاطی می شوند، مزج می شوند. چنین امتزاجی می تواند پس از گذشت چندین قرن تباری نو و حتی ملتی نو پدید آورد. بدین گونه آمریکا را خواهد اشاره خواهد کرد، بدین گونه سلت ها، رومی ها، انگل ها، ساکسون ها، جوت ها، دانمارکی ها و نورمان ها و همه در هم مزج شدند و انگلیسی های امروز را به وجود آوردند. و وقتی تبار تازه 14% ژن های انگلیسی هم معلوم شد، مغوله نمیتونم چجوری رفته، مغول به انگلستان نرفته بود، خود انگلیس ها اعلام کردند. وقتی که تبار تازه صورت پیدا میکند، فرهنگ آن نیز منحصر به خودش خواهد بود و تمدنی تازه با وجنات و خصوصیات و زبان و ادبیات و دین و اخلاق و هنر تازه بنیان می‌نهد. نژاد سازنده تمدن نیست، تمدن است که سازنده یک ملت است، یعنی شهرنشینی و غیره پیشرفت است. به عبارت دیگر، شرایط و حوادث جغرافیایی و اقتصادی و سیاسی فرهنگ می‌آفرینند و فرهنگ گروه های انسانی خاص پدید می آورند، زبان و آداب و رسوم و غیره. فرد انگلیسی در ساختن تمدن انگلیسی به آن اندازه دخیل نیست که تمدن انگلیسی در ساختن فرد انگلیسی دخیل است. اگر می بینیم که او هر جا که می رود تمدنش را با خود می برد و مثلا در تومبوکوتو، یک شهرکی است در سودان، برای حاضر شدن بر سر میز شام لباس شب می پوشد، این نه از آن روز که در آنجا می خواهد تمدن بسازد، بلکه برای آن است که استیلای تمدنش را حتی در آنجا بر فکر و روح خود احساس می کند. این گونه تفاوت‌های سنتی یا قومی سرانجام در برابر نفوذ محیط از میان می رود. شمالیان پس از آن که چند نسل متوالی در مناطق معتدل به سر میبرند، صاحب همان خصوصیات مردم جنوب میشوند و نوادگان مهاجران تناسان جنوب سرانجام در شمال صاحب فکر و حرکت سریعتر میشوند. محیط دیگه، اگر از این نظرگاه بنگریم، تمدن آمریکا نتیجه گیری آخرشه، هنوز در مرحله مزج نژادی است. میان سالهای 1700 تا 1848 آمریکاییان سفید پوست شمال فلوریدا بیشتر آنگلو ساکسون ها بودند و ادبیاتشون شکوفایی از انگلیسی کهن بر خاک انگلیس جدید، یعنی نیو انگلند بود. پس از 1848 دروازه های آمریکا بر همه اقوام سفید پوست گشوده شد. از این هنگام مزج نژادی تازه‌ای در گرفت که پایان آن چند قرن دیگر نیست به زحمت فرا خواهد رسید. روزی که این جریان پایان یابد و سرانجام آمریکاییان همه همسان و یک دست شوند، آمریکا صاحب زبان آمریکایی که تمایزش با انگلیسی به اندازه تمایز اسپانیولی با ایتالیایی باشد و ادبیات و هنر با خصایص بومی و محلی خواهد شد. دیر زمانی است که این تغییرات در کارند و هم اکنون نمونه های از آن به چشم می‌خورد. تنفر نژادی در منشأ نژادها ریشه هایی دارد، اما غیر خود رو ترد می‌کنه، اما شاید عمدتاً در اثر تفاوت های فرهنگ اکتسابی، زبان، لباس، عادات، اخلاق یا دین به وجود می آید. برای این تنفر چاره ای جز تعلیم و تربیت، مخصوصا تربیت بیشتر و سریعتر وجود ندارد. آشنایی با تاریخ به ما می آموزد که تمدن دسترنج تعاون جمعی است و تقریبا همه ملل در پیدایش و رشد آن سهیم بودند. تمدن میراث مشترک ماست، یعنی ما انسان ها، و ما همه از بابت آن مدیونیم و انسان متمدن در رفتار خود با هر انسان دیگر، هر اندازه هم که اون انسان پست باشد، یعنی پایین، سطح پایین فرهنگی و غیره داشته باشد، نشان میدهد که این انسان نماینده یکی از آن اقوام خلاق و صاحب سهم است. برتون سخن خود را با این جمله، اینجا کتاب تموم شد، اینجا راسل تموم میکنم، که به کندی که یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا بود، موقعی که کوبا رو محاصره کرده بود میخواست جنگ اتمی در بگیره، تلفن کرد، گریه کرد، کندی قبول نکرد، به خروشچف زنگ زد. بعد راسل نوشت که آمریکاییان مردمانی هستند که نمیدانند تمدن کنونی به چه قیمتی برای بشر تمام شده است، به آینده نیز با غرور نگاه می‌کنند. یک جور نقد بود، البته نه به ویل دورانت آمریکایی. ممنونم.